بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته
الطاهرين.
بحث درباره این مسئله بود که اگر کسی چیزی را بفروشد در حالی که مالک نیست و بعدن خودش همون رو مالک بشود، بعد از این که مالک شد بیع اولیه خودش رو اجازه بکنه. سلام علیکم. آیا چنین معامله صحیحه یا خیر؟ مشهور میگویند که صحیحه، ولی مرحوم شوشتری ملا اسدالله کاظمی شوشتری، ایشون فرموده که چنین معامله باطله و 7 دلیل آورده بر بطلان. 6 دلیلش رو قبلا ذکر کردیم، البته خیلی سریع عرض کردم. اون 6 دلیل، دلیل های عقلی بود، دلیل 7 هم دلیل نقلی است. علت این که این 6 رو خیلی بحث نکردم و فقط همین کلام شوشتری را و فرمایشات شیخ انصاری همین را عرض کردم، علتش این بود که ما قبلا گفته بودیم که در باب فضولی اجازه ناقله نه کاشف، و اگر اجازه ناقل باشه هیچ کدام از این اشکالات اصلا مطرح نیست که بخوایم جواب بدیم. قبلا گفته بودیم کاشف بودن اجازه تصویر عقلی داره، یعنی قابل تصور هست، اما دلیلی بر اثباتش نداشتیم. به هر حال چون اجازه ناقل بود این اشکالات اصلا مطرح نمیشه که بخوایم جواب بدیم، بلا اگر میخواستیم اینا رو دونه دونه بحث کنیم تا آخر سال اینا طول میکشید. حالا اون اشکال 7 را مطرح میکنیم. اشکال 7 که مرحوم شوشتری مطرح کرده اینه که روایاتی داریم، بعضی ها به صورت عام و بعضی ها هم به صورت خاص، درباره بیع ما لیس اندک، چیزی رو که آدم ندارد و بفروشد. روایات دلالت میکنه که چنین بیعی باطله. اما روایات سنی ها این روایت رو نقل کردند، لا تبع ما لیس اندک. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرموده اون چر که پیش شما نیست اون را نفروش. تو روایات شیعه هم زیاد هست که نهى النبی صلی الله علیه و آله عن بیع ما لیس اندک. تعبیرهای دیگری هم تو روایات هست، مثلا فرض کنید که نهن نبی ان بیع ما لا یملک، یا نهن نبی ان بیع ما لا یملک، حالا مجهول یا معلوم، ولی حالا اون روایات دیگریه. فعلا این دوتا روایت. لا تبع ما لیس اندک، یا نهن نبی صلی الله علیه و آله ان بیع ما لیس اندک. اهل سنت این روایت را از سنن بیهقی نقل کردند. تو کتاب های شیعه هم از کتاب ابال لعالی نقل شده که بعضی هم به اشتباه میگن غبالی. کتاب ابال لعالی مال ابن ابی جمهور احسایی. از بعضی از عبارتهای من لا یحضره الفقیه هم همین حدیث استفاده شده. با توجه به این که بحث از سند این حدیث متوقف بر دلالتشه، یعنی بعضی ها از راه دلالت و الفاظ خواستن بگویند که این حدیث درسته یا نادرست، ابتداعا توضیح درباره فقه الحدیث یا مضمون حدیث عرض میکنم، بعدن بحث سندش. اما از جهت محتوای حدیث، آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که این احادیث قابل استدلال نیستند. علت این که قابل استدلال نیستند اینه که این حدیث که می‌فرماید لا تبع ما لیس اندک، این حدیث سه تا فرد داره، سه صورت رو شامل میشه و هر سه تا رو هم داره نهی میکنه. صورت اول اینه که اگر کسی چیزی را به نحو کلی بفروشد در حالی که مالک نیست، یعنی بیع کلی که بایع مالک مصداق یا فرد اون کلی نیست. صورت دوم شامل بیع فضولی میشه. بیع فضولی هم بیع مالیس اندک دیه، چیزی رو که انسان مالک نیست داره میفروشه. صورت سوم اگر کسی چیزی را به نحو شخصی بفروشد در حالی که مالک نبوده و بعداً مالک بشود. پس این حدیث سه صورت یا سه مصداق داره، یکی بیع کلی، یکی بیع فضولی و یکی هم مانحنفی. بعد ایشو فرموده که صورت اول و دوم یقیناً درسته، بیع کلی که انسان مالک نیست صحیحه، همچنان که بیع فضولی صحیحه. یعنی در واقع این روایت تخصیص خورده و دو فردش استثناء شده، باقی میمونه یک فرد در تحت عام. تو اصول هم همیشه میگفتن تخصیص اکثر مستهجنه، اگر چیزی سه تا فرد داشته باشه و دو فردشو استثناء بکنن یه فرد باقی بمونه، این مستهجنه. بنابراین این حدیث قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه سه فردی داره که یقین داریم دو فردش صحیحه، یک فرد نادر در تحت عام باقی میمونه. میشه این را هم اضافه کرد، بگوییم که اصلا این فردی که در تحت این روایت باقی است نادره و النادر و کالمعدوم. این خیلی کم اتفاق میفته که کسی چیزی را بفروشد به عنوان بیع فضولی و بعدن خودش بره بخرد و مالک بشه و بخواد همون بیع رو اجازه کنه. یعنی از تخصیص مستهجنم اینجا بدتره. این فرمایش آیت الله خویی. اگر اینجوری بگوییم، اولا لازم میاد که حدیث جایی را بگوید که قطعا صحیحه و این حدیث داره میگه باطل و تعارض میکنه با اون ادله صحت به یه فضولی. این اولا خونه، ولی وقت مشکلشم اینه که شما فرض رو روی این گرفتید که قدر متیقن روایت رو بگیریم، در حالی که ادله لفظیه نباید قدر متیقن بگیریم، تو ادله لبیز. این راجع به فرمایش آیت الله خویی. حالا اینکه این کلام صحیحه یا صحیح نیست فعلا کار نداره، ما فعلا فقط کلام آیت الله خویی رو نقل کردن. و اما امام خمینی، امام خمینی معتقده که این حدیث یا جعلیه و یا اگرم صحیح باشه علا جهت تقیه صادر شده، و حدیثی که جهت صدورش تقیه ای باشد قابل استدلال نیست. علت این که احتمال داره حدیث جعلی باشه، علتش اینه که یکی از اختلافات بین شیعه و اهل سنت اینه که سنی ها بیع کلی را در صورتی که انسان مالک فرد نباشد باطل میدونند، و شیعه در بیع کلی که انسان مالک فرد نباشه صحیح میدونند. الان تو بازار هم که این خیلی متعارفه، افرادی چیزی را که ندارند میفروشند. همین که ببینه یه مشتری اومده یه یخچالی میخواد، یخچال را به صورت کلی نه شخصی، یک یخچال کلی میفروشه، بعدم میره یکی میخره میاره تحویل میده. شیعه میگه چنین معامله صحیحه، سنی ها میگوین باطله، و این حدیث دلالت میکنه بر بطلان. پس این حدیث یا جعل شده به نفع اهل سنت، و یا اگرم جعل نباشه لاغل علا جهت تقیه صادر شده. اولا این بحث بحث کلامیه، بحث فقهی و اصول دیگه نیست. بله خیلی زیاد داره. این یعنی یکی از مواردیه که علم کلام در علم فقه تأثیر داره و تو علم کلامم جواب شما اینه. ائمه علیهم السلام اتفاقا تو چیزهای جزئی تقیه میکنن نه تو کلیات. این که مثلا وضو اینطوری بگیریم یا اونطوری وضو بگیریم این چیز خیلی مهمی نیست، اینجا جای تقیه هست. یعنی تو مسائلی که جزئیه و خیلی اهمیت نداره تقیه میکنن، رو جوراب مس بکشیم یا نکشیم اینجا تقیه میکنن. اما مثلا تو مسئله امامت، تو مسئله اسمت، اینه که مسائل کلی دینه، تو اینه هیچ وقت تقیه جایز نیست. بله سا بله ایشون میفرماید که تو کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تقیه معنا نداره، تقیه مال ائمه علیهم السلام. جوابش هم اینه که این روایاتی که نه نبی ان بیعه مالیس اندک یا لا تبع مالیس اندک، اینا تمام را ائمه از پیامبر نقل کردند، بلذا امکان تقیه هست.
ائمه اگر تقیه بود نسبت
به رسول، چرا نه اونش دیتوره نیست؟ یعنی وقتی زمان ائمه علیهم السلام باشه، حالا چه اینکه ائمه از خودشون بفرمایند یا اینکه به پیغمبر خدا نسبت بدن، تفاوتی نمیکنه. خب اینم فرمایش امام خمینی. پس امام خمینی اصل این روایات رو قبول نداره از باب اینکه یا جعلیس یا تقیه. آیت الله خویی این روایات رو قبول نداره از باب اینکه این روایات تخصیص مستحجن درش هست. نکته دیگر اینه که مضمون این روایات چند تا احتمال داره. احتمال اول اینه که این لا تبع ما لیس عندک احتمال دارد که نهی تکلیفی باشه، یعنی حرام است بیع چیزی که پیش انسان نیست. احتمال داره نهیش نهی وضعی باشه، یعنی اینکه بیع مالیس اندک باطل است. اگرم نهی تکلیفی باشه، احتمال داره که این روایت حرمت را بگوید، یعنی حرام است به مالیس اندک. احتمال داره کراهت و تنزیهی باشه، یعنی مکروه است مالیس اندک بی بشه. احتمال دیگر اینه که اعم از حرمت و کراهت، یعنی حدیث میخواد بگوید که بیع مالیس اندک خوب نیست. خوب نیست هم شامل حرمت میشه هم شامل کراهت. یا مثلا زجر میکند از مالیس اندک، زجر هم در حرمت هست هم در کراهت. و احتمال دیگر اینه که این حدیث فقط میخواد بیع کلی را بگوید، لا تبع مالیس اندک، که فقط بیع کلی را بگه. احتمال داره که این حدیث میخواد بگوید چیزی رو که شخصی است اما ملک شما نیست، اون را نفروش. اینها احتمالاتی که توی این حدیث وجود داره. در میان این احتمالات به قرینه روایات دیگری که این مضمون درش وجود دارد، به قرینه سایر روایات میشه گفت این روایت اعم از کلی و شخصی را میخواد بیان بکنه و اعم از حرمت و کراهت و اعم از تکلیفی و وضعی، نه به معنای استعمال لفظ در اکثر، بلکه از باب اینکه این حدیث داره یک قانون کلی بیان میکنه و قانون کلی روی یک مفهوم انتزاعی میره که جامعه بین همه اینها باشه. اینها به عنوان مقام تصور یا مقام احتمال، کدام یک از این احتمالات صحیحه؟ میشه اینجور ادعایی کرد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بفرماید که اون چرا که مالک نیستید اگر عقد اون رو بخوانید این عقد کل عدمه. شبیه مجاز ادعای سکاکی. اگر کسی چیزی رو مالک نبود، در زمانی که مالک نبود گفت که به تو که حاضشی، بعدن وقتی که مالک شد دیگه نمیتونه اجازه بکنه، به خاطر اینکه این به تو حاضشی، این به تو کل عدم شد. یعنی وقتی پیغمبر اکرم میفرماید لا تبع، نهی رفته روی این بعتو و قبلتو، پس این بعتو و قبلتو کل عدمه. اگر چیزی کل عدم بود بعدن خود بایع مالک بشود بازم نمیتونه اجازه بکنه. پس لا تبع ما لیس عندک معناش اینه که چیزی رو که مالک نیستی اگر فروختی اصلا بیع نبوده، اگر بیع نبوده قابل اجازه نیست. نتیجه این کلام اینه که همون فرمایش ششتری صحیحه. این از جهت مضمون حدیث. خب احتمال این که حکم وضعی هم باشه داریم دیگه، ولی خب مثلا باز حالا اگرم که نهی تکلیفی باشه حرمت رو داره میگه، یعنی میگه گناه کردی، یا میگوید مکروهه، یا اینکه اعم از این دوتاست. نهی رو میگفتن دلالت میکنه بر حرمت، بله، ولی شایدم کسی بگوید که نهی دلالت نمیکنه بر حرمت، نهی دلالت میکنه بر زجر. بأس و زجر، امر دلت میکنه بر بأس، نه دلت. خب بله درسته، نه معونه بیشتر نمیخواد، همون که تو معالم میگفتم، تو معالم میگفت که امر دلت میکنه بر وجوب، نه دلت میکنه بر حرمت، ولی فراوان امر بر استحباب و نهی بر کراهت وارد شده تو روایات. اگر خیلی زیاد روایت داریم که نهی بر کراهت دلت بکنه، نمیشه که اینا رو همه رو بگوییم مجازه. که خب اگر قرینه میخواد میشه مجاز دیگه. اگر که بگیم نهی بس شده بر حرمت، موارد زیادی با قرینه دلت میکنه بر کراهت، میشه مجاز. وقتی یه کلامی خیلی زیاد مجازش باشه و به حد مجاز مشهوری هم نرسیده، پذیرفتن این همه مجاز مشکله. برای اینکه اینا مجاز نشود، میگیم نهی بس شده بر اعم از حرمت و کراهت. بله، حالا اینا رو عرض کردم تو روایات بعد میرسید. چند دسته روایات داریم در اینجا، تو روایات دیگر این خیلی روشنه، اون موقع اونجا بحث میکنم. خب اما اینا راجع به مضمون حدیث بود، و اما درباره سند حدیث حالا فقط یک جمله عرض میکنم تا انشاءالله فردا بحث بکنم. کتاب عبال لعالی تألیف ابن ابی جمهور احصایی، اولا خود ابن ابی که مصدر این حدیثم این کتاب میشه، ابن ابی جمهور خیلی مورد بیمهری واقع شده تو شیعه. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل یه کلامی رو نقل کرده درباره ایشون که در واقع توهین به این بزرگواره. خیلی ها هم که تصور کردن این آقا سنیه، در حالی که اصلا تو زمان خودش ایشون عالم منحصر به فرد شیعه است. این ابن ابی جمهور یک کتاب المجلی داره، در ابتدای این کتاب المجلی میفرماد که من تو نجف بودم، دیدم طلبه ها کتاب های فخر رازی رو میخونن و کتاب درسی و حوزه نجف کتاب های فخر رازی است، و من خیلی ناراحت شدم، نشستم یک کتابی نوشتم، بعد میگه خدا رو شکر که نمردم و دیدم که کتاب من کتاب درسی شده. معلوم شد زمان حیاتش این آقا کتاباش کتاب درسی و حوزه نجف بوده. ابن ابی جمهور چون هم فیلسوف بود و هم عارف و فقیه، این آقایونی که با فلسفه و با عرفان مخالفند با این آقا مخالف بودند. پس این توهین هایی که بهشون شده نه به خاطر اینکه این آقا سنیه یا مثلا آدم ضعیفیه، این چون عارف بوده، خیلی از آقایونم با عرفان مخالفن، همین هایی که الان با عرفان مخالفن زمان ایشونم مثلا بودن، اگر ای آقا این زمان بود همین توهینا رو بهش میکردن. ابن ابی جمهور این کتاب عبالی را به عنوان تقریب بین شیعه و سنی نوشته، نمیخواسته این کتاب را بنویسه به عنوان یک کتاب حدیثی معتبر، اینجور هدفی نداشته ها. میخواست به سنی ها بگوید این مطالبی که شما تو فقهتون میگویید اینا را ما هم داریم، نه اینکه حالا درسته یا نادرسته ها. دقیقا همین کاری که مرحوم آیت الله احمدی میانجی و آیت الله روحانی، این دو بزرگوار یک کتابی رو انجام دادن که احادیثی که تو شیعه وجود داره و مضمونش تو کتاب‌های اهل سنت هم هست، یعنی یه نوع مسئله تقریب. این ابن ابی جمهور این کتابو به این قصد نوشته، بنابراین دیگه این اشکال که بگویید که ایشون همش احادیث ضعیف نقل میکنه این اشکال وارد نیست، چون این میخواسته تو مقام تقریب بوده نه تو مقام استدلال فقهی. این حالا از جهت کتاب و مؤلف و اما حالا سند حدیث رو انشاءالله فرد بست میکنه.